أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على القوم الظالمين من الآن إلى قيام يوم الدين. در مورد محرم و نامحرم نکاتی رو عرض کردیم و مباحثی مطرح شد. خیلی نکات از جاهای مختلف مباحثمون مانده دیگه، به هر حال در سرازیری مباحث هستیم، سرازیری بحثیم و رو به اتمامیم و باید جنبندی داشته باشیم از بحث آن سوی مرگ و سه دقیقه در قیامت. وعده کرده بودیم که فلسفه رو میاریم سر سفره مردم و البته وعده نبود، گفتیم اگه بشه. حالا نکاتی رو میخوام من عرض بکنم اگه خدای متعال توفیق بده و این گوینده هم خوب بفهمه مطلب و هم خوب بتونه بگه، شنونده هم انشالله منتقل به مطلب بشه که هست، انشالله مطلب فهمیده بشه. این اساره مباحث فلسفیه و چکیده همه مباحث، همه نظام عالم تو این چند کلمه خلاصه میشه. اگر کسی اینو بفهمه، هم فلسفه رو فهمیده، هم دین رو فهمیده، هم عالم رو فهمیده، هم دنیا رو فهمیده، هم آخرت رو فهمیده، کلن همه چی رو فهمیده. خدا اول به این که داره میگه بفهمونه و انشالله که این فهم نصیب بشه. نظام دنیا و نظام آخرت نسبتش با هم چیه؟ اینو کلیت بحثمونه، بعد روی مورد خاص جزئی بحث میکنیم. نظام دنیا و نظام آخرت چیه؟ ماده رو تو بحث آن سوی مرگ اشارهی بهش کرد. عالم ماده چیه؟ یعنی چی عالم ماده؟ عالم فراماده، یعنی مجرد از ماده، ماده صورت، اینا رو یه اشاره هایی بهش داشتیم. خیلی جمع و جور و چکیده میخوام اونا رو یادآوری کنم با یک بیان دیگری، همه رو توی کپسول میخوام جمع کنم. ما اینجا تو عالم دنیا هستیم، الان دقایق طلایی رو داریم سر میکنیم تو عالم دنیا. اگه قدر بدونیم خیلی لحظات پرشکوهی است حضور در دنیا. الان شب جمعه است که ما داریم صحبت میکنیم، رفتگان حسرت 2 دقیقه حضور در دنیا، نه در این جلسه، 2 دقیقه که فقط مثلا بیان یه کارت به کارت بکنن برن، مثلا یک کلمه یه پیامک حلالیتی بدن مثلا برن، یک سلام به امام رضا دور بدن برن، یک سلام به امام حسین بدن برن، یک ذکر صلوات، یه استغفرالله، یک لا اله الا الله و دست کوتاه و حسرت یک دونه لا اله الا الله رو الان دارند و ما اینجایی هستیم که داریم این وقتا رو همینجور میدیم میره. ما الان تو عالم دنیا هست. البته در عالم آخرت هم مراتبی از نفس ما حضور داره، ولی نسبت بهش توجه نداریم، اونجا حضور نداریم. ظهور داریم اونجا، حضور نه. بعضیا حضور دارن ظهور ندارن، بعضیا ظهور دارن حضور ندارن. امام زمان حضور دارن ظهور ندارن. ما تو عالم برزخ ظهور داریم حضور نداریم. همین الان اونجا ظاهره همه اعمالمون، ولی حاضر نیست، حضور نداره نسبت اونجا. اگه حضور داشته باشی میبینیم. لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین. عالم ماده عالم کنشه، عالم تبدیله، عالم تغییره، عالم تحوله. میخوام یک تعبیر دیگه به کار ببرم. عالم ماده عالم اثرگذاری و اثرپذیریه. ما الان تو این دنیا که هستیم فرقمون با اونایی که تو عالم برزخن چیه؟ البته عالم برزخ یه رگه هایی از اینو داره، عالم قیامت دیگه این شکلی نیست. ما الان فرقمون اینه که ما اثرگذاری و اثرپذیری داریم، اثر میگذاریم و اثر میپذیریم. این تغییر و تحول این شکلی، ما دائما الان داریم فعالیت هایی میکنیم. این مثلا خاکی که اینجا هست، ما بذر میکاریم، بهش آب میدیم، اون بذره تبدیل به نهال میشه، اون نهاله تبدیل به درخت میشه، اون درخته ازش سیب در میاد، اون سیبه تبدیل به آب سیب میشه، یا تبدیل به خیلی چیزای دیگه میشه. باز همینجور تحول تحول تحول، تبدیل 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 و هی اثرگذاری اثرپذیری. ما غذایی میخوریم، این غذا تبدیل به خون میشه، اون خون تبدیل به نطفه میشه، اون نطفه تبدیل به جنین میشه، اون جنین تبدیل به کودک میشه، اون کودک بزرگ میشه، تبدیل به یک جوان میشه، اون جوان میمیره، اون بدن او تبدیل به خاک میشه، تبدیل به کود انسانی میشه، تبدیل به خاکستر میشه، تبدیل به خوراک حیوانات میشه. همش عالم ماده عالم چرخشه و همش اثرگذاری و اثرپذیری. دائما اینجا داره تأثیره. روابط ما با هم همش تأثیرگذاری و تأثیرپذیری. همه چیز اینجا تأثیرگذاری و تأثیرپذیری است. پس اینجا میشه نظام دنیا. نظام آخرت چیه؟ نظام آخرت نظام بروز آثاره. اینجا مگه اثر نذاشتی؟ یک اثر، اثر مادی گذاشتی، یک اثر، اثر ملکوتی گذاشتی. اثر ملکوتی تو کجا می‌بینی؟ ماده رو رها می‌کنی، دیگه توی آثاره اون حرفی که زدی چه آثاری داشت؟ توی آثار اون حرفه. مثلا اثر اون حرفت این بود که یک اثر دنیایی داشت، مثلا صیغه ازدواجی جاری شد. این صیغه ازدواجی که جاری شد اثر دنیاییش این شد که فلان کس با فلان کس زن و شوهر شدن. اثر ملکوتیش این میشه که یک زوجیتی، یک نسلی، نسل طیب و طاهری. آثار عجیب و غریب که تو روایت داره کسی واسطه ازدواج بشه، چه آثاری که هر یک کلمه که میگه چی میشه اون ورو، هر یک قدمی که برمی‌داره چی میشه اون ورو. پس یک اثر اینجایی داشت، یک نفر با یک نفر دیگه آشنا شد، یک نفر با یک نفر دیگه رفیق شد، این شد اثر دنیوی. یک نفر با یک نفر دیگه همسایه شد، یک نفر زیر یک سقفی ساکن شد، یک نفر از گرسنگی در آمد، یک نفر دردش آمد، یک نفر تحقیر شد. اینا یه بخشی از بروز مادی اثر گذاشتیم و اثر پذیرفتیم. حالا بروز آثار. اصلا دنیا داره مکافات نیست، اصلا این دنیا هیچ چیزش اثر و جزا نیست، که حالا یک بحث مفصلی است، نمیدونم بشه بعدن توی موقعیتی بشه اینو مطرح کرد یا نه، نمیدونم. که اصلا عالم دنیا عالم مکافات به این معنا نیست. اگرم مکافاتی آمد، باز تو همون نظام تاثیرگذاری و تاثیرپذیریه. مکافات این دنیا هم باز برای اثرگذاری است، برای اثرپذیری است. باز میخواد از اون آثار اون طرف کم بکنه یا آثار اون طرف رو بیشتر بکنه. میگه این ذکر رو گفتم بچه دار شدم. ذکر اثرش بچه دار شدن نبودا. بچه دار شدن نتیجه نیست. تو دنیا اصلا نتیجه حاصل نمیشه. اینجا داره مکافات نیست، داره جزا نیست، داره نتیجه نیست. اینم که بهت دادم، تو یک رزق جدیدی افتادی با یک تاثیرگذاری و تاثیرپذیری کلانتر و تو یک شاخه جدیدی از تاثیرگذاری و تاثیرپذیری افتادی. به بعضیا مصلحت میبینه میده، به بعضیا مصلحت نمیبینه نمیده. این اون سیستم تاثیرگذاری و تاثیرپذیری اون یه ریلی داره، این یکی یه ریل دیگه داره. و اینجا ابدا جزا نیست. اینی که مثلا پولدار شده، نمیدونم مثلا ماشین فلان داره، این که اینه، اون که اونه، اینا هیچ کدومش جزا نیست. اصلا تو دنیا جزایی داده نمیشه. اینجا هر چی که هست داره ابتلا، داره اثرگذاری و اثرپذیری. اگر هم چیزی بدن میخوام ببینن که هازا من فضل ربی لیبلونی اشکر و ام اکفر. از سلیمان میگه که اینی که من تخت بلقیس قبل اینکه چشم به هم بزنم آوردن برام، یه همچین موقعیت و تخت و شکوهی دارم، این نتیجه اعمالم نیست، بندگی کردم خدا بهم داده. نتیجه ای هست که خودش باز امتحانه. نتیجه نهایی اصلا نتیجه حاصل نمیشه، این نتیجه موقته. نتیجه ایست که میفته تو یک امتحان جدیدتری، مثل کنکور. که نتیجه کنکور چیه؟ شما میای دانشگاه، یعنی ظرفیتی از خودت نشون دادی برای اینکه در یک دوره جدیدی از آموزش قرار بگیری، نه اینکه کنکور دادی و اول شدی تمام. اول شدی تازه اول ماجرا است. بهترین دانشگاه برای ثبت نام کنی و بعد تازه درس خوندن ها سنگین‌تر و کلی ماجرا و کار و اینا. پس دنیا داره تاثیرگذاری و تاثیرپذیری و آخرت داره بروز آثاره. بحثی که ما الان داریم بحث قوه و فعل، اینو توی مباحث فلسفی بهش میگن قوه و فعل، که حالا حرکت جوهری و اینها تو اصلا بحث قوه و فعل در میاد. ما تو دنیا یک قوه ایم، یک استعدادیم، یعنی به فعلیت هم اگه برسیم بروزی نداره. بروز فعلیت ما مال بعد از مرگ، که چه ساخته ایم و چه شده ایم مال بعد مرگ. اینجا همش قوه است، امکانه، استعداده. به اصطلاح فلاسفه بهش میگن هیولا، هیولای اولا و اینا. یک نفسی خدای متعال به ما داده و سپرده ما که اینو بسازیمش، و این با هر حرکتی از ما، با هر فکری از ما، با هر کرداری از ما، هر کنش و واکنشی از ما، هر تأثیری که بذاریم و هر تأثیری که بپذیریم، این شکل میگیره. فعل و انفعال ما این نفس رو شکل میده. بعد این یک صورتی داره، صورت این نفس میشه صورت مثالی ما که در عالم برزخ میبینیمش به شکل حیوانات و فلان و اینها، یا به شکل ملائکه است و بالاتر، که بحثش رو جلسات قبل داشتیم. و یک حقیقتی داره که اون حقیقتش دیگه مربوط به عالم بالاتر در عالم عقل و عالم لاهوت و اینها، عالم جبروت و لاهوت و اسماء و این حرف، یه کاری به اون. بس ما اینجا در نظام تاثیرگذاری و تاثیرپذیری، یعنی قوه است، این قوه رو به فعلیت برسون، این رفتارها و اعمال ما این شکل. و هر آنچه که از این تاثیر و تاثرها داریم، تاثیرگذاری و تاثیرپذیری، یک صورتی داره، یک جلوه‌ای داره، جلوه است. ما علتش میشیم، میشه معلول ما، از ما هم جدا نیست، همیشه با ماست، خود ماست. من خود نگاهایی هم که انجام میدم، من خود حرفایی هم که میزنم، من خود چیزایی هم که میشنوم، خود چیزایی هم که میشنوم، اون شنیدنی ها با من یکی میشه. این باز یه بخش دیگه از فلسفه صدرایه بهش میگن اتحاد عقل و عاقل و معقول. پس ما الان چند بخش فلسفه صدرایه تو چند کلمه گفتیم، علت و معلول، قوه و فعل، حرکت جوهری، اتحاد عقل و عاقل و معقول، عوالم وجود. اینا همش هر کدوم از اینا شاید یک سال مباحثه فلسفه بخواد، لااقل بعضیش لااقل یک سال میخواد. پس اتحاد عقل و عاقل و معقول، حرکت جوهری بحث مفصلیه، علیت یک بحث مفصل، هر کدوم بحث مفصلی. حالا آوردیم سر سفره دیگه این فلسفه رو. چکیده بحث فلسفی اینه، یعنی اینجاهاشه که فلسفه فلسفه میشه، فلسفه اسلامی با فلسفه های دیگه فرق میکنه، چون فلسفه های دیگه معرفت شناسی بیشتر. ما بحثمون بحث هستی شناسی. البته تو بخش معرفت شناسی با فلسفه غرب درگیری داره. فلسفه غرب بیش از معرفت شناسی در واقع چیزی نداره. یعنی تو هستی شناسی کلا خالی، میگه من هیچی، فقط معرفت شناسی. مثلا ادراک و اینا مثلا چی از چه جنسی، چه شو میشه ادراک کرد، چه جوری میتونیم بگیم که ادراک کردم درسته غلطه، فلان. اینا میشه بحث‌های معرفت شناسی. بحث هستی شناسی خیلی مهمه. ما کی هستیم و کجاییم و این عوالم چیه، چی کاره ایم اینجا. ایناشه که فلسفه اسلامی خیلی توش حرف داره و بنده امیدم زیاده و به فضل و رحمت خدا امیدوارم حتما بین مستمعین و مخاطبین ما افراد باهوش، زیرک، اهل قلم با قوه خیال و خلاقیت بالا زیاد داریم که بتونن اینها رمان کنن. چش کل داره داستان نوشته بشه در مورد زندگی برزخی. صدها داستان بنویسید، هزاران داستان بنویسید، هر کدوم از این بخشا رو یه اپیزودش کنید. خیلی زیباست، خیلی دلرباست، خیلی دیوونه میکنه آدم، خیلی هوای اینجا رو از سر آدم خارج میکنه، خیلی شورانگیزه. بعد روایات از یه طرف، آیات از یه طرف، دیگه کلا آیات و روایات فهمیده میشه. اگه این جلسه خدا توفیق بده، یکی از روایاتی که بسیار نسبت بهش گارد هست و اصلا نمیشه جای نقل کرد و با این بیانی که عرض میکنم براتون میخونم، وقت ببینیم روایت چی میخواد بگه. روایتی که اگه الان بخونم قطعا بعضی از دین بیدین میشن. یعنی اگه تو خیابون روایت مواجه بشیم بدون این فضای ذهنی، قطعا بعضی از دچار سوء تفاهم و نفرت میکنه. ولی با این فضا آدمو به شور میاره که چقدر این روایت عجیب میاد. پس این فضای هستی شناسی در قیاس دنیا و آخرت، ماده و معنا. ما چون تو عالم ماده در واقع تو این دنیایی که میبینیم، چیزی که میبینیم، چیزی که بالفعل اصلا نباشه، هیچ فعلیتی نداشته باشه، نداره. غیر از نفس. نفس اینجوریه که دائما فقط شکل میگیره و قوه محض و هی فعلیت بهش داده میشه. اینا که بیرون داریم، حالا مثلا من چوبو میخوام مثال بزنم. در مورد چوب شما ببینید که چون چوب اینجا با مادهش ما کار داریم، ولی صورت هم داره، فعلیت به صورت ربط داره. حالا ماده یه چیزه، صورت یه چیز دیگه. اینا بحثای سختی است، حوصله کنن عزیزان، خیلی دست به گیرنده ها نزنن. اینا دیگه بیشتر از این من نمیتونستم ساده کنم بحثا رو، توان من نیستن که نمیشه، میشه حتما، من بلد نیستم، ارزشو نداره. دیگه ماده داریم یه صورت داریم. این ماده چوب اونی که تغییر تحول پیدا میکنه، اون مادهش، اون صورتش اینه که الان میبینیم، این صورت یک درخته، این یک ماده است. این ماده دائما تحول و تبدل پیدا میکنه، میتونه بشه برگ کاغذ، میتونه بشه اسکناس، میتونه بشه دستمال کاغذی، میتونه بشه قایق، میتونه بشه کشتی، میتونه بشه میز، میتونه بشه کمد، میتونه بشه کشو، دراور. اینا همش در قوه این چوبه. الان فعلا چیه؟ درخته. صورت درخت داره. شما این صورتشو میتونی هی تحول درش ایجاد بکنی، هر صورتی که بخوای بهش بدی. این ماده این قوه رو داره، این استعداد رو داره. این استعداد خالیه، دست شما. از این چوب چی میخوای بسازی؟ در، پنجره، چی میخوای بسازی از این چوب؟ البته میگم مثالش رفتی ما نداره، چون الان این چوبه چوب خالی نیست. ما اصلا چوب خالی نداریم تو دنیا، همه چوبا یه صورتی داره. این چوبه الان درخته، این مثال از این ورش جور در نمیاد، ولی از اون ورش چوبه. چوب مادهش چوبه، ماده دست شماست، چی میخوای از این بسازی؟ این حالت نفس ماست، این ماده است، این امکانه، این قوه است. البته نفس ماده نیست. این الان دست شماست، چی میخوای ازش بسازی؟ تو الان میخوای حیوانش کنی، میخوای انسانش کنی، میخوای ملکش کنی، میخوای اسم رحیمش کنی، میخوای اسم غریب کنی، اسم بعید کنی، اسم زال، مزل، اسم هادی، اسم مرشد، دست تو کدوم اسمو میخوای جلوه بدی؟ میخوای علت برای چه جلوه‌ای باشی؟ توی یعنی قرآن عرفان برهان، توی فلسفه به این میگن علت و معلول، توی عرفان بهش میگن جلوه تجلی، تو قرآن بهش میگن آیه و کلمه. هر سه تاش یه چیز، آیه و کلمه در قرآن، در عرفان بهش میگن جلوه، در فلسفه بهش میگن علت و معلول. حالا نسبت اینا با هم دیگه دارن. اصل بحث هم نمده خداست، ولی به ما هم رب. ما هم حالا همه عالم جلوه حق تعالاست، همه عالم آیات حق تعالاست، کلمات حق تعالاست. ما هم دائما در حال تولید کلماتیم، تولید جلوه هاییم. عالم برزخ کلماتی که تولید کردیم و میبینیم، اون پرونده هم که به ما میدن میخونیم، تو دفتری که کلمات ما رو نوشتن، اینا رو نوشتن، جلوه های ما رو نوشتن. اون جلوه ما رو در هر آنچه که بروز داره به ما نشون میدن و میبینیم اونجا. البته عالم برزخ ظرفیتش محدودتره، چون هنوز یه رگه های از عالم ماده رو داره، هنوز یه مقدار تاثیرگذاری و تاثیرپذیری توش هست، امکان درآمدن از بعضی خطاها و اشتباهات هست، ولو خیلی زمانش طولانیه که نسبتشو عرض کردم. اینجا اگه 40 روز وقت میبره، اونجا 40 تا 50000 سال وقت میبره. این نسبت هم اون روز قیامت 50000 سال دنیاست، ولی نسبت برای ما مهمه. ما این چند بار عرض کردیم، بله ما اینجا میگیم یه روزش میشه 50000 سال اونور، این عبارت یکمی درست کج تابی داره، قبول دارم اینو، عبارت درست درستی نیست، چون اونجا یه روز داریم که 50000 سال اینوره. ما نسبت چه کار داریم؟ نسبت قیامت و دنیا نسبت 50000 برابره. با این نسبت کار داریم. بله یک روز اون طرف که اینجا میشه 50000 سال، نه اینکه یک روز اینجا اونور 50000 سال ارزش بشه، ولی نسبت 50000. چون قبلا گفتم بازم دارم تکرار میکنم چون باز یادمون نره مطلب چی. خب تو عالم برزخ هنوز پس این هست، تاثیرگذاری هست، یه امکان رشد به این معنا هست و هنوز همه جلوه هاشو با هم نمیبینه. یعنی صدقه‌ای که داده همه جلوه هاش مال بهشت عدنه، عالم برزخ یه مقداری از جلوه های اونو داره میبینه، کلاس درسش همینطوره و حوض آبش همینه و قضاهاش همینه، کلا عالم برزخ این شکلیست و هنوز در بازه، مثلا پروندهش هنوز بازه، صدقاتش کار خوبش و هم تو کار شرش، سنت حسنه اگه گذشته بهش میرسه، سنت سیئه اگه گذشته بهش میرسه، یه نفر اگه برای راست هدایت کرده، این هر چی داره انجام میده او شریک، عدال و علال خیر کفائله، کسی که دلت به خیر میکنه کفائله، مثل فائله این کار، انگار این خودش داره انجام میده. انا شهید مطهری حضور داره، 40 سال توی مملکت هست و دائم داره شاگرد تربیت میکنه، دائم جلوه داره در این عالم، در این دنیا، و این افرادی که کتابا رو میخونن، سر به راه میشن، فعالیت های انجام میدن، اینا همش تو پرونده شهید مطهری، تو پرونده حضرت امام، تو پرونده بسیار از شهدای ماست. خلاصه اینا عمل منفصله، میاد هنوز به حسابش. اگر گفته به فلانی رأی بدید، مثلا کسی رأی نداشته، مثلا رأی ساخته، مثلا فرضاً ممکن باشه اینجور، و اون بزرگوار رفته و این یکی مونده مثلا، و این داره کار انجام میده به جای او، داره خراب میکنه مثلا، این هنوز پرونده بازه و دارن مثلا میگن که یه اختلاس دیگه هم کردی، مثلا تو پرونده داره میاد، یعنی که مثلا یه بار دیگه هم مثلا یه تورم دیگه هم به مردم وارد کردی، مثلا یه پدر دیگه از مردم در آورد، مثلا این هنوز تو پرونده داره میاد. خلاصه اینجا پس ما ماجرای ماده رو داریم و اثرگذاری و اثرپذیری، اون بعد بروز آثاره. مثالش مثال چوب بود و مشتقاتی که ازش تولید میشه که ما تأثیر میذاریم بر این چوب و اینو عوضش. خب این نظام تاثیرگذاری و تاثیرپذیری. حالا من یه وقتی به یه کسی یه چیزی میگم، یه حرفم آثارش رو در برزخ میبینم، یه وقتی یه کسی یه چیزی میشنوم با اختیار خودم، یعنی گوشم رو در اختیار او قرار میدم، چون یه وقتی یه چیزی به گوش میرسه منم نمیخوام، یه وقتی چیزی به ذهن میرسه منم کارش ندارم، یه وقتی چیزی به ذهن رسید گرفتم، یه چیزی که به گوش رسید گرفتم، پذیرفتم، تاثیرپذیری. اینی که شنیدم با منه، صورتش رو در عالم برزخ خواهم دید. هر آنچه دیدیم با ماست، هر آنچه شنیدیم با ماست، همش با ماست، کلمات ماست، آیات ماست، جلوه های ماست، بروزی از ماست، برزخ همش بروز ماست، همش جلوه ماست، خودمانیم آنجا، خودمانیم و جلوه ها ما، تا ما چی بروز بدیم اون طرف، این میشه بروز ما اون طرف. حالا بحث شاکل و ملکات اون از همینجا در میان. حالا اثرپذیری ها خیلی دایرش وسیعه، اثرگذاری ها خیلی دایرش وسیعه. اگر بدونیم که اینا تا کجاها اثر داره، اصلا آدم شاخ در میاره، چقدر این تاثیرگذاری و تاثیرپذیری نفس ما بالاست. به بزرگی گفتن دم مرگش بود، این بزرگ بهشون گفتن شما خیلی نصیحت های خوبی میکردیم ما در دوران حیاتت، الان داری از دنیا میری، یه نصیحتی بکن این لحظات آخر. ایشون فهمیده بود که من دو بار در زندگی با نااهلان نشست و برخاست داشتم، دفعه اول 20 سال طول کشید تا اثرش از نفس من رفت، دفعه دوم الان مثلا این همه سال زیادی رو گفت گذشته و الان لحظه مرگ میبینم اثرش هنوز از بین نرفت. اما شیخ عباس قمی موقع جان دادن سفیان که شده خیلی حالش بده، اونا که کنارشون بودن گفتن که آقا چقدر حال شما بده، ایشون فهمید که یک بار 20 سال پیش یه دروغی گفتم مصلحتی هم بود، الان دارم میبینم جاش نبود، الان مکدرم، دارم میبینم کم کم آثار داره ظاهر میشه و این اثر با منه، اون دروغ 20 سال پیش با من. الان من روی اینترنت یه لحظه یه پیج قدیمی که داشتم دیدم یه پیامی بوده مال 263 هفته پیش، پیام تو اینستاگرام 263 هفته پیش، یعنی 5 سال پیش. بعد با خودم گفتم که یه اینستاگرام یه پیامو 263 هفته نگه داشت، حتی فکر کنم مثلا یک کلمه اونجا یه عکس من فرستادم، گفتم این چی بوده مثلا، این مال اون موقع بود من گرفتم برای فلانی فرستادم، یه تصویر رو 263 هفته نگه داشته توی اون باکس، تو اون پی وی. این که اینستاگرام و این دونه ماده و این دونه اینجور چیزای سخت افزار و نرم‌افزار و فلان، نفس که دیگه اصلا نفس ابدیت، این که ابدی نیست، این ماده است محدوده، نفس دیگه 263 هفته 263 سال نداره، یک صورت رو تا ابد با خودش نگه می‌داره، این صورته یا تمیزه یا کثیفه، یا خیر یا شر. این ماجرای محرم و نامحرم. همین خانومی که دو کلمه باهاش حرف می‌زنی بهش میگی دوستت دارم، اگه محرمت باشه این یک کلمه دوستت دارمی که به او گفتی، اولا که تو قلب او حک میشه، پیغمبر فهمید هیچ وقت تا ابد از قلب او خارج نمیشه، این اثر بپذیری. یک دوستت دارم به خانم که میگی تا ابد با اوست و این آثارش در قلب او هست. اگر محرمته، اگر همسرته، یک اثر داره. اگر نامحرمه، این همون یک کلمه‌ایه که حالا من روایتشو الان نمیخوام بخونم، میخوام اصلا بعد بحث محرم نامحرم میخوام روایتشو بخونم از پیغمبره که مرحوم صدوق در ثواب الاعمال روایتشو مفصل نقل کرده که اونجا یک کلمه بگی بعد دیگه فهمیدن چند هزار سال برزخی گرفتاری داره. یک کلمه اضافی به نامحرم، به هر کلمه ایش، به هر کلمه ایش انقدر اثر دیگه. ببین ما بحث محرم نامحرم اصلا از فضای فقهی وارد نشدیم، فقه اصلا ما ربطی نداره، ربطی به این جلسه هم نداره، چون شما که مقلد بنده که نیستید. خب من به شما بگم، بنده حالا اگه چیزی خودم مثلا شاید قبول دارم ندارم فلان، اون یه پسی به خودم داره، به کسی هم کار نداره، به کسی هم نمیگم اصلا که محدوده مثلا محرم نامحرم و چی میدونم مثلا. ولی اینی که ما داریم بحث می‌کنیم بحث فلسفیه، بحث هستی شناسیه، هستی شناسان است. ما داریم یک عالم رو بررسی می‌کنیم، چون این عالم هیچی گم نمیشه، این اثر تا ابد میمونه. اگه محرم نورانیتش تا ابد با تو میمونه، اگر نامحرم تاریکیش و ناریتش تا ابد با شما میمونه. خب بعد آدم ساده پیدا میشه میگه یعنی یک کلمه که مثلا یه عقدی با هم میخونیم این مثلا هم یک کلمه کارو درست میکنه؟ آدم ساده است دیگه، نمیدونه دیگه، از اثر خبر نداره دیگه. میگه یعنی الان این خانم که نامحرمه ما یه جمله با هم دیگه بگیم بعد مثلا یه قبل تو این وسط بیا تمام همه گیر یه قبل تو بود؟ آقا ول کنیم بابا، یعنی یه قبل تو. یه وقت من تو دانشگاه میگفتم، میگفتم الان مثلا من به شما بگم که شما مثلا اکبر حسنزاده فرزند اصغر، من الان به هر کدوم از این کلمات دست بزنم صدا در میاد، درسته؟ مثلا من بگم اکبر حسنزاده فرزند مجید، این که اصلا دیگه میگیری یه فصل منو میزنی؟ نمیزنه؟ قطعا میزنه. هو حرف دهنتو بفهم، بابات بچه مجیده. آقا یه لفظه دیگه، چرا واکنششون میدی دیگه؟ حالا اصغر مجید چه فرقی میکنه؟ این لفظ نیست، یه کلمه است. اکبر حسنزاده میگن بیژن حسنزاده، من بیژن نیستم، من اکبرم. اکبری، اکبر قلی زاده، قلی زاده هم باباته، اکبر حسنزاده. شما هر کدوم این کلمات که دست نیست سراسر بهش در میاد. درسته اینا جعل اینا قرار داده، ولی تو داری یک نظامی رو زیر سوال میبری. بابای من رو من اسم گذاشته، من با یه اسمی شناخته شدم، تو میخوای بگی من اینو به رسمیت نمیشناسم؟ دیدین بعضی خانواده‌ها که مثلا این پدر مادر بچه مثلا یه اسمی روش میذارن، مثلا با بزرگی از این اسم خوشش نمیاد، رو خودش اسم دیگه میذاره، اینا گاهی دیده میشه. بعد مثلا اینا اسم بچه رو گذاشتن مثلا پاندا، مثلا با بزرگی میگه نه من مثلا اسم پاندا دوست ندارم، من گوریل دوست دارم. بعد اینا هر وقت میگن پاندا بابا بیا، اون میگه که گوریل عزیزم. میخواد بگه من این نظام قراردادی و جعلی شما رو که جعل کردید یک اسمی رو برای یه نفر قبول ندارم، به رسمیت نمیشناسم. این تکبر اون آدم درباره این نظام، یه لفظه حالا آدم ساده میاد یعنی یه کلمه است دیگه، یا یک اصغر باشه، پاندا باشه، گوریل باشه، کرکودیل باشه، اسم دیگه، یه لفظه دیگه. حالا مگه چی؟ حالا قبل تو نمیدونم، لا قبل تو نمیدونم، آره نه گیر ندید دیگه، نه دختر پسر همدیگه رو دوست دارن دیگه. یک نظامی است و آثارش کاملا متفاوته. همونجوری که این اکبر رو شما اسمش، شما میری کارت به کارت کنی ببینی اکبر اصغر نوشته باشه، گاهی یک شماره جابجا میشه تو شماره موبایل طرف، تو شماره کارت طرف، یک کلمه اسم جابجا میشه. این کارمند بانکی که بنده خدا 5 میلیارد جابجا میزنه و بعد پدرش درمیاد از جیب باید بده، این بنده خدا یه عدد رو جابجا زده، یه اسمو جابجا دیده و کلا میفته تو جهنم بدهی. 5 میلیارد اگه درست داده بود به اون مجید اکبرزاده واقعی داده بود، بهش حقوق ماهیانه هم میدادن بابت کار خوبی که کرده. یه مجید اکبرزاده رو مجید اکبرزاد برای مجید اکبرزاد فرستاد، این 5 میلیارد از حلقومش در میاره، نرفت اون جایی که باید بره. نمیدونم میتونم حرفامو برسونم یا نه. این نظام ملکوت و این آثار اعمال ماست، خصوصا تو بحث محرم و نامحرم این ماجرا خیلی مفصله و ما گیر داریم، مثلا این بخشو من اینجا گذاشتم. پس ماجرا اینه، بله یک کلمه اثر داره، کلا این عالم عالم اثره. میری میبینی حالا چه اثری گذاشتی، اثر رو میبینی. پیغمبر اکرم فرمود فرق زنا و عروسی ضرب و دف، الفرق بین النکاح و الصفاح ضرب و دف. فرق عروسی و زنا دایره زدن، نه اینکه میخوان دایره زدن و بگن حلاله ها، میخوان اینی که اون علنیه این مخفیانه است، همین، یعنی هیچ تفاوتی با هم دیگه نداره. اون میشه زنا با اون همه آثاری که گفتیم، میشه ازدواج که 70 برابر میشه نمازش، مثلا نمازش انقدر برابر میشه و ثواب نمیدونم خوابیدنش و نفس هاشو چه میدونم، این همه آثاری که گفتن دو سوم دینش کامل میشه و یا نصف دینش، لااقل نصف دینش کامل میشه و همه این آثار هست، فرق ایناست. اون یکی چی میشد؟ میشد میمون. یکی چی میشه؟ میشه از ملائکه بالاتر. هم یک کلمه فعله، یه فعلا این دست دستون گذاشته داره بهش محبت میکنه و رفته آب میوه خریدن، نشستن با هم میخورن و تو کافی شاپ نشستن و این پیام میده سلام عشقم و اون میگه چرا سین میکنی جواب نمیدی و چقدر دیر آنلاین شدی و همه اینا هست. این تو فضای محرمه، همه اینا نوره و از توش ملائکه‌ای همینجور داره در میاد، اون یکی تو فضای ظلمته و همینجور شیطان داره زاییده میشه از این فعل و تاریکی و ظلمت. همینقدر باریکه مرزها تو عالم برزخ، اینقدر باریکه این محرم و نامحرم و اثرش. حالا بنده دو سه تا نکته بگم و بریم سراغ بحث اثرگذاری و اثرپذیری. در مورد نگاه شما ببینید چقدر بزرگان حساس بودن. مرحوم حاج رحیم ارباب که در اصفهان اشرف فرموده بود که من 30 سال با زن برادرم در یک خانه زندگی می‌کردم، یک بار حتی نگاهم به اون نیفتاد عمدن که بخوام ببینم ایشون کیه و چی و اینا، در حالی ما 30 سال با او زندگی کردیم که الان من نمی‌تونم در شما بگم زن برادر من چه شکلی. این مراقبت‌ها بود که نسبت به چشم بشه. مرحوم قوچانی فرمود که ما محضر آقای قاضی که شاگردی کردیم به جایی رسیدیم که قبل از اینکه کسی را ببینیم پیام به ما میآمد برای نفس ما که مثلا اینجور شخصی داره میاد و به صورت ناخودآگاه چشم بسته می‌شد وقتی به نامحرم می‌رسید. این قوت نفسه داره میگه آب اینا نگیر، این آلوده است، هشدار می. این داستان رو بنده از آقازاده آقای بهجت نشنیدم، از مرحوم شیخ حسن آقای عرفان تو رحمت کن ایشون، از منبریای باصفه و باسواد از ایشون شنیدم. ایشون می‌فرمود که یه وقت نوه آقای بهجت کار داشت و یه چیزی رو آورد جلوی بهجت، اینجور تو ذهنم و سمت آقای بهجت گرفت، میگه دیدم که آقای بهجت چشمشون رو بستن سرشون رو بر کردن. بعد این آقازادهش میگه با فاصله بود، اینجور تو ذهنم چون چندین سال پیش شنیدم. آقازادهش میگه آقا این بچه با شما کار داره، یه چیزی آورده شما ببینید. میگه هر کار کردن آقای بهجت نگاه نکرد، میگه اومدم جلوی دیدم یه عروسکی که لباساشو در آورده، عروسکی که لخ شده. حالا عروسکی اصلا نه هیچی نه. خب اینا وقتی نگاه درست نیست به عالم، اینا همش میشه افراط، تند روی، مردم دین زده میکنی، خبر نداره ابدیتی که در پس این آثار نهفته است و با نفس عجین میشه. این صورت عروسک اوریان حرامه؟ کدوم مرجع عاقلی فتوا داده که دیدن عروسک اوریان حرام؟ از خدای بهشتن بپرس، میگه حرامه؟ قطعا نه. ولی او میدونه چه خبره، عالم رو میشناسه، میدونه نظام اثرگذاری و اثرپذیری چیه. به همین حاضر نشد نگاه کنه یک عروسک اوریان. حالا بعد ببینید برای مواظبت‌های در قوه خیال دیگه چیا گفته شد. مثلا میگه اگه نامحرم جای نشسته بلند شد، نشین جای او، بذار سرد شه بد بشه. خب حرامه؟ قطعا نه. وقتی گفته از روی این روپوش از روی شمد از روی لباس میتونید دست به دست رو بده فقط فشار نده، این حکم فقهیش بود دیگه، ابدا حرام نیست. خب آقا اون وقت شما میگین دست رو دستش بذاری از روی لباس اشکال نداره، بعد اینجا میگین جاش نشین بذار سرد شه. اون دارم اونجا قاعده فقهیشو میگم، حلال و حرام و اینا یه بحثه، اینجا یه بحث دیگه است. اگه بخوای با حلال حرام زندگی بکنی با قاعده فقهی، خیلی چیزا حلاله خیلی چیزا حرامه. حلال حرامی اگه بخوای زندگی کنی، زن میتونه بابت شیری که میده اجرت بگیره از شوهرش. از زهرا سلام الله علیها اجرت گرفتن بابت شیری که بچه‌ها دارن از امیرالمومنین، از زینب اجرت گرفتن، میتونه عجیب بشه اجرت. از اونورم مرد میتونه تا 4 تا همسر دائم و تا 10 میلیارد همسر موقت. تا وقتی از زهرا زنده بودن امیرالمومنین یک دونه همسر دائم هم نگرفت، تا وقتی حضرت خدیجه زنده بودن پیغمبر اکرم یک دونه همسر دائم هم نگرفت، نه دائم نه موقت. تا وقتی حضرت خدیجه و حضرت زهرا زنده بودن این دو بزرگوار، نه دائم نه موقت. زندگی رو که قرار نیست ما با حلال و حرام به این معنا، یعنی هی ببینیم حریم قانونی چیه. بله من الان با پدرم میتونم بگو مگو کنم، بگو مگوی شرعی، یعنی به حرام نرسید، و میتونم یعنی قانونیش اینه، میتونم زنگ بزنم پلیس بیاد پدر منو ببره، میتونم یا نمیتونم. تو غرب که خیلی رایجه، ولی این اصلا کجای آدابه، کجای اخلاقه، کجای انسانیته؟ فقه یه چیزایی رو لحاظ کرده برای اینکه جامعه حتی اگر میخواد حیوانی اداره بشه هم اداره بشه، به حد حیوانیتش هم برای تدبیر جامعه برنامه گذاشت، ولی نگفته که در اون صد زندگی کن. گفته اگه کسی در اون سطحه ما این شکلی براش قانون داریم، مثل اینکه مثلا زندان قانون داره، ولی نگفتن که برو زندان زندگی کن. گفتن اگه زندان رفتی ما برای اونجا برنامه داریم که تو زندان چه شکلی شما مثلا بندها چه شکلی، غذا و فلان، بودجه مثلا داشته باشه، ردیف بودجه دارن الان همه زندان ها. اینی که اومده ردیف بودجه گذاشته برای زندان یعنی که مردم بری زندان به این معناس، یعنی اگه تو زندان رفتی هم من اونجا هم بالاخره اینم ردیف بودجه و اینم برنامه‌ش. پس ماجره فقه نیست که آقا این حجابش که فقه اینجور گفته اونم فلان، این مسئله چیز دیگه است. بحث حجاب تو این که از بحث‌های بسیار دقیق حق الناسه، اثر داری میذاری شما روی آدم، ولو احساس میکنی که حلاله. ابراهیم هادی وقتی که اون دختر عاشق هیکل و ورزیدگیشون شده بود، لباس مثلا نسبتا تنگی میپوشید و هیکلش و اندامش مثلا بیرون میافتاد، وقتی با خبر میشه لباس گشاد میپوشه، به جای ساک ورزشی کیف در پیت دستش میگیره، این کارش مثلا اگه اون لباس اونجوری پوشید حرام بود، قطعا نه. فهمیده بود که بعضی دخترها مثلا یه جور دیگه در نگاهش میکنه. این یه نفس دیگری است، این یه ملکوت دیگری است، این یه باطن دیگری است. بعد شما ببینید چه داره میکنه این شهید. این نشری که مربوط به ایشونه، این کتاب صدقه در قیامت، نام این شهید میدرخشه بر این کتاب و این بر بچه‌هایی که به عشق شهید ابراهیم هادی جمع شدن و همه این ماجراها به برکت نفس اوست. که خود اون کتاب یه کتاب عجیب غریبی است. رهبر انقلاب فهمیدم من کتاب ابراهیم هادی رو که خوندم تا مدت‌ها رو میزم بود، نمیتونستم، دلم نمیاد بردارم کتاب. چه نفس قوی داره که اینجور رهبری رو شکار کرد، کسی که قبری ازش نیست و اینطور اثرگذار. آقا تو نه اسمی نه رسمی و اینطور حضور داره، اینطور داره تحول ایجاد میکنه. این چه نفسیه. مراقبت کرد تاثیرگذاری و تاثیرپذیری های اینجاشو، آثاری برای شکل گرفت اونجا تاثیرگذاری و تاثیرپذیری بهش دادن. فرمود امر از زهرا، شما از زهرا هم که باشی نظام برای شما هم هست، این نظام جزایه. فرمود احسنت فرجها، قوای جنسی خودشو کنترل کرد از زهرا سلام الله علیها. خب یه از زهرا، از زهرا دیگه او باید حجاب داشته باشه دیگه، اون که باید پاک باشه عزیز من، ایشون هم باید پاک باشه، اونم اثر و جزا داره پاکیش. فرمود در ازای این که دامنش رو پاک نگه داشت، آلوده نشد، به حریم خودش کسی راه نداد به خاطر حجابش، به خاطر حیاش، به خاطر عفافش، خدای متعال امامت رو تا قیامت در ذریه او قرار داد. حالا تعابیر مختلفی و توضیحات مفصلی هم داره. این اثریه که خدا میده. حضرت مریم سلام الله علیها، آیه قرآن دیگه، احسنت فرجها فنفخنا فیها من روحنا، دامنشو کنترل کرد، عیسی رو بهش دادیم، در او دمیدیم از روح خودمون. این اثرش شد. هر چیزی اثرش از جنس خودش. خب ما آدمای ساده، میگه به من میگن که تو حجاب اگه رعایت نکنی زودتر خواستگار برات پیدا میشه. ببین فلان یا حجاب رعایت نمیکنن، رزق مگه خواستگاره؟ اولا که انقدر ما دیدیم که حجابشون هم کامل بود و اصلا شاید زیبایی هم نداشتن و هم زود ازدواج کردن و هم بهترین ازدواج داشتن و بهترین برکات، انقدر هم بودن که بسیار زیبا و بسیار هم آزاد و هر کی هم از سمتشون برای فساد و بهره وری و این حرفا اومد و اگر هم ازدواج کردن دو روز بیشتر دوام نیاورد و بعدم بدبخت شدن. اینا که قواره ماجرا نیست، ربطی نداره. بعد تو اثر رو کجا میخوای بذاری؟ هی فکر میکنیم اثرش تو دنیاست، مثلا این چور آدم خوبی بود مثلا اثرش این شد. نه آقا، حضرت یحیی علیه السلام پاک دامن بود و به زنی هم نگاه نکرد و اینا، آخرام ازدواج نکرد و آخرام سر اینکه یه کسی دیگه داشت زنا میکرد سر ایشونو بریدن برای زن زناکاری بردن. این که نشد، این که ماجرا که مثلا این چون خوب بود مثلا بهش فلان خونه رو دادم، اونم چون فلان بود. شما اثر گذاشتی، خودت رو نشون دادی. با چه وجهی نشون دادی؟ چی از خودت نشون دادی؟ خواستی چه اثری در او بذاری؟ میگه خوشگل بودم، خواستم خوشگلیمو در اختیارش بذارم. خب حالا بریم تو ملکوتش. هر جور زیبایی به دیگران نشان دادن لزوما زیباست و خوب است، ها؟ همونجوری که هر جور واقعیتی به بقیه نشون دادن مگه خوبه؟ اعضای بدن هر آدم یه سری واقعیت ها هست، باید به همه نشون بده. تو خونه آدم یه سری واقعیت ها هست. شما مهمون که میاد مثلا میگی مثلا اومد خونه جدید رفتی، میخوای بهش نشون بدی اینجا کمد دیواری داریم، اینجا حالمون، اینجا پذیراییمون، یه بالکن خیلی خوب داریم، بیا اینجا من همه جای خونه رو بهت نشون بدم، این سرویس بهداشتی، اون اونطور هم نگاه کن ببین. نه بالاخره من میخوام همه بلا بقیه واقعیت های زندگی ماست. اون خیلی عقلت کمه تو، یعنی چی؟ آدم کتمان میکنه یه بخشایی رو، میپوشاند، یک بخشای محرمانه است، هم تعبیر عورتی که جلسات قبل بررسی میکرد. نشون دادن این زشته یه نکته، تازه هر زیبایی رو مگه آدم نشون میده؟ الان خانه سالمندان، این خانومایی که بچه‌هاشون 20 سال گذشتن رفتن مثلا به اینا سر نمیزنن، اصلا کار ندارم اینکه اون کار خوب بوده بد بوده، این خانومه به حق ناحق، اصلا به اینا هیچ کاری ندارم، در مقام ارزش گذاری و قضاوت نیست، تصویرو دارم میسازم. جشن تولد گرفتن برای مادر خوبه یا بده؟ خوبه. من دوست دارم جشن تولد مادرمو تو آسایشگاه سالمندان بگیرم جلوی چشم این خانومایی که 20 سال بچه‌هاشون ندیدن، نه برای جشن عمومی که به همه چیز بدم، میخوام فقط جشن مادرمو بگیرم، یه کیک فوت کنم و بهش کادو بدم، اونام کف بزنه. الان کار قشنگ یا قشنگ نیست؟ چرا قشنگ نیست؟
قشنگه دیگه. یعنی چی؟
یعنی اسلام شما به شما نگفته که باید به مادر احترام گذاشت؟ آخه خود خدا میگه ان الله جمیل، خدا زیبا زیبایی ها رو دوست داره. مگه نمیگه خدا اینم زیباست دیگه؟ من خوام زیبایی ها رو نشون بدم، اینم دمنه مادر. یعنی شما قبول نداری مقام مادر خیلی بالاست؟ مغالطاتو میبینین چه مورد عجیب غریبیه. نمیگین شما مادر خیلی جایگاهش ویژه است؟ چه ربطی داره عزیز من؟ محبت مادر خیلی زیباست، ولی محبت به یک مادر در برابر یک مادری که 20 سال بچه بهش سر نزده، این از هر کار زشتی زشت داره، خیلی بده. زیبایی داری؟ خب میای تو سطح جامعه، تو جلوی چشم مردم، اولا که رقابت میذازی برای زیبایی. این کتاب فمینیست در آمریکا تا سال 2003 اونجا برید بخونی، در مورد جدال خانم ها وقتی تو کورس رقابت میافتن، که بعد میگه به سن یائسگی که میرسن این بیشترین افسردگیشون مال اونجاست، که دیگه از رقابت میافتن اونجا، و بیشترین حجم خودکشی مال اون وقته تو خانم ها، و بیشترین حجم خرید زیورالات و عمل جراحی و اینا مال اون وقت. مثلا این دعواهای سر این عملهای زیبایی و جراحی و فلان و این چیه؟ این واقعا این ماجراش، این رقابت ها چیه؟ به تمومی نداره، همیشه یکی از تو قشنگ در آخرش پیر میشی. این چه دعوایی، این چه مسابقه ایه؟ دنیاشو برام نگاه کن، مثلا ملکوتش کار نداریم که چه آثاری داره، هم دنیاش. خب کی چی آخه؟ بعد اون خانومی که بنز شما زیبایی نداره، اون خانومی که شوهر داره، شوهر شما رو میبینه اثر دیگه. تو خواستی زیبایی نشون بدی، تو که نمیتونی بگی که. ولی یه وقت اصلا من مثال هایی رو عرض میکنم، یه وقت شما واقعا هیچ فعالیتی نکردی در اثر گذاری. او خودش بیمار بوده، اون یه بحث دیگری است. به خانوما گفت پاتونو نکوبونید که صدای خلخالتون شنیده بشه. حالا یه مردی خودش اصلا بدونه که خانومی هم صدای بکوبونه، همین کفش زنده رو که بینه حالش بد میشه، میگه تقصیر من خانومه مثلا که کفش من یکی دیده آدم مریض. نه، ولی تو پاتو نکوبون، یه اثر گذاریه. لطافت‌ها رو ببینید توی آیات قرآن، لا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها. چقدر این آیات فوق العاده است وقتی با نگاه فلسفی نگاه می‌کنید. تو نشون نده مگه اینکه خودش اینجور دیده بشه، ما ظهر، یعنی دیگه تو نظام تاثیرگذاری نباشه. اونقدی که از زیبایی‌های تو دیده میشه و تو تاثیرگذار نبودی در دیده شدن اون زیبایی، اون دیگه به تو ربطی نداره. ولی اونایی که تو تاثیرگذاری در دیده شدنش و نشون دادنش، هر اثری رو هر کسی داشته باشه، این تو ملکوت توئه. با ما اثر رو می‌بینی، خونه رو سوس کردی، زنی رو به جدال کشوندی، مردی رو نسبت به همسرش سرد کردی، مردی رو به هرزگی کشوندی، همه اینا رو می‌بینی. توی آقام نگاه کردی، تکلم کردی، شوخی کردی، حرف زدی، همه اینا رو می‌بینی. حساس مسئله که امام صادق به ابوبصیر میگن برای چی شوخی کردی؟ اینقدر مسئله مهمه. بعد میگن دیگه تکرار نکن. یه چیزیه تو نفس یه اتفاقی میفته، یه ماجراهایی داره پیش میاد. او اشراف داره می‌بینه. ببین تو هزاران سال گیریا امام آیت الله سید جواد حیدری از بزرگان یزد بود، ایشون فهمون به اجداد طاهری اینم قسم بابت هر نگاه حرام 2000 سال آدم عقب میافتن، ایشون فهمون 2000 سال نگه میداره. همون فضای برزخی، عقب افتادگی ها و گرفتاری ها و تعلقاتی که ایجاد میشه و که نمونه هایشو عرض کرد. عالم نفس عالم عجیب غریبی است. ببین، بود بحث حلال حرام نمیخوام بکنم، بحث اثر رو میخوام بگم. مثلا تو روایت داره اگر توی اتاق یه بچه نوزادی باشه، پدر و مادر اون بچه با هم ارتباط برقرار کنن، بچه‌م خوابه، صدای نفس اینها فقط شنیده بشه، یعنی هیچ چیز دیگه نیست، صدای نفس این پدر و مادر در اون حال به گوش این بچه برسه، اگه اون بچه زناکار شد، این پدر و مادر هیچ کسی رو ملامت نکنن بدون اثر کارشون. از جهت زمینه است، نه اجبار، جبری نیست که هر بچه که اینجوری به زناکار بشه، اینکه خودش بنده خدا نقشی نداشته که، زوری نیستش که، ولی مسیرش رو سخت کردی تو. مثل اینکه یه کسی رو چرخه بهش بگی برو ماست بخر، بعد جاده کفی بندازیش بره ماست بخره، یکی هم 50 تا سیم کارت براش بکشی بعد بهش بگو ماست بخره، او اختیارش داره در رفتن حرکته، ولی مسیرش رو سخت کردی توی پدر مادر. و این اثره، اینم میبینی، حتی همینقدر اثر رو هم میبینی در قیامت، در برزخ نمیدونم، ولی در قیامت میبینی همینقدر اثر گذاری هم میبینی. یا ویلنا مال هذا الکتاب لا یقادر صغیره ولا کبیره. اینم آیه قرآنش. این چیه؟ هیچ کوچیکی رو لا یقادر، هر چی بوده نوشتم از قلم نیفتاده، صغیره ولا کبیره، تا اون نفسی که من تو اون لحظه کشیدم به گوش بچه رسیده اونم نوشتن. حجابو که دیگه بذار کنار، نگاه به نامحرم و گفتگو و خنده و ماجرای دیگه اینا رو باشه، من افراطی قبول، من نوکرتم. قرارمون چند ثانیه بعد که میشه قیامت، چند ثانیه بعد، کلا چند ثانیه است، کل دنیا، از دنیا ساعت، یه ثانیه است پیغمبر فهم، از دنیا ساعت، دنیا کلا یه ساعت، یه لحظه است، یه ثانیه است، یه ثانیه تموم میشه با هم میره مور، ولی دیگه راه برگشت نداریم، هر کار میخواد بکنی جواب. پس این اثر داره، شما اثر گذاشتی، اثر میبینی. اول یه روایت بخونم در مورد اینکه زن میتونه تو جامعه باشه و بحث اثرگذاری. این روایت خیلی جالبه، بعد این حرفای ما سندش هم صحیحه، ابوبصیر هم راویشه، همون ابوبصیر که امام صادق بهش فهمده بودن که برای چی با اون خانم شوخی کردی. اینجا ببینیم توی ماجرا چی بهش میگن، خیلی اینو جالبه، اصلا چه دینیه، چقدر دیوونه میکنه آدمو. ابوبصیر میگه خدمت امام صادق علیه السلام چه سدم از دخلت علینا ام خالد، خانم ام خالد اومد خدمت امام صادق علیه السلام، تستعذن علی، اجازه گرفت. حالا امام صادق با ابوبصیر چی فهمده؟ این خانم خطیبی بود، نطاق بود، هنرمند بود، بیان قشنگی داشت، استدلال و بیان جذاب، مثلا الانیا میشه قلم جذاب، مثلا پیج قشنگی داره. اینجا ابوبصیر میگه که امام صادق به من فهموندن که این خانم که وارد شد ام خالد، حضرت فهموندن ایسر رو که ان تسمع کلامها، دوست داری حرفای اینو بشنوی؟ جالب نیست؟ حضرت فهموندن ابوبصیر دوست داری حرفاشو بشنوی؟ فقلت نعم، گفتم بله. میگه حضرت فهموندن که فعدنا الله، گفتن این خانم بیاد و اجلسنی معه على تنفسه، بعد حضرت این بساتی که داشتیم توش قضا بود و اینا منو نشون کنار خودشو، بعد میگه فتکلمت، این خانم وارد شد و حرف زد، فیداهیه امراتون بلیغه فسالته عنهما، میگه که این وارد شد و دیدیم که یک خانم بلیغ همچی شروع کرد خطبه خوندن و سخنرانی، هم ما امام صادق نشستن گوش دادن، هم به ابو بصیر گفتن دوست داری بیا. مثل اینکه مثلا فرض کنید مثلا یه خانم میخواد سخنرانی کنه، بعد آقای بهجت به مثلا آقازادهشون میگه که فلانی بیا الان سخنرانی فلان خانم، تلویزیون روشن کن. عجیب نیست؟ خیلی عجیبه دیگه. آقا شما نگاه نمیکنی به عروسک فلان نگاه نمیکنی؟ امام صادق شما، من یه شوخی کردم به من گیر دادین، بعد الان میگین که بیاین خانم میخواد صحبت کنه بشینم گوش بدم؟ چقدر اینا مرز لطیف و باریک و دقیقه. زن تو جامعه باشه ولی نه با جنسیتش. تو چه برجستگیاتو میخوای فرو کنی تو چشم ملت؟ تو خیلی جنسیت زنانگیت که همونم خدا بده دیگه، هیچ چی دیگه نداری، هیچ هنری نداری، از خودت چی داری؟ یه وقتی بنده مقاله نوشته بودم در مورد موی زیبا، یه کلیپی تو اینترنت سرچ بکنی، حالا تو خود کانال ما البته مال قدیمی مال چند سال پیشه منتشر شده بود، یه سری داره پشت نشون میده، یه موی ریخته در نهایت زیبایی، موی لخ بلند، موی سیاه بلند، این دوربین از پشت میچرخه و از پشت این بادم داره میخوره به این موه، همینجوری لخ نرم، تبلیغ شامپو هم است بکن، همینجوری باد میزنه اصلا دیوونه میکنه این موتو رو، از بغل میاد جلو مینی سگه، یه سگ افغانیه مدل خاصی جنشو گفتن، این زیباترین مدل مو رو داره تو عالم. که بنده اون چیزی که نوشته هم بود که اگر ارزش آدمیزاد به موی خوشگلش باشه که از همه مو خوشگلا جلوتره این سگه، اگه به این اندام مادیه که خب این همه حیوانای دارن به قوت جنسیشه، مثلا این قدرت مباشرتش مثلا با 10000 نفر میتونه ارتباط برقرار کنه، خب گاو میتونه گاو بکنه، دلفین هم میتونه کنه، نهنگ هم میتونه، به چی الان ارزش تو دقیقاً؟ به چشم خوشگله که آهو هم چشمش خوشگله، نمیدونم بگو چی میخوای بگی، به کدوم بخش از اندامت داری مینازی؟ به موی خوشگلته، نمیدونم مثلا به لب خوشگلته، به دماغ خوشگلته، به رنگ پوستته، همه اینا تو حیونا خوشگلتر از اینش هست؟ نه اصلا ارزش ذاتی نداره هیچ کدومش، نباید داشت، چرا باید داشت؟ باید جهت سازی کرد براش، ازش ملکوت خوشگل تولید کن، زیبا کن، همونا که گفتم اینو معمولا ما اونوری فقط، یعنی خب ولی یه خانم به خودش برسه به سر و وضعش در برابر همسرش، از اون چقدر روایت داریم که مرد به سر و وضعش برسه به خاطر همسرش؟ خیلی ما اینا رو به ندرت کسی دیده باشیم انجام بده. خود امام باقر علیه السلام راوی میگه من اینا حضرت لباس قرمز پوشیدم، ما تو بخش سیره امام باقر علیه السلام روایتو خوندیم، میگه جا خوردیم ما، گفتیم این لباسو اگه تن جوونا میدیم مسخرهشون میگردیم، این چی پوشیده؟ مثلا فلان خانمم رنگ قرمز دوست داره، چیکار داری؟ خود خانمم پوشیده. ما هنوز بین علما مراجع آقایون کسی ندیدیم که بگه این تیپا زن خاطر خانومه، خانومم جور دوست داره، مدل مو بزنه میگه خانومم جور دوست داره، لباسش مثلا رنگ خاصی، تیپ خاصی، نه تو خیابون لات فضای خونه، خانومم جور دوست داره. اینم حضرت فرمان بنی اسرائیل زناشو فاسد شدن خاطر اینکه مردو به خودشون نمیرسیده، مرد به سر وضعش برسه و مدلی که خوشو همسرش خوشش میاد، اینم یه بخششه. خب این الان عین عبادته، این هر حرکتی که روی این صورت انجام میده، روی این پوست انجام میده، روی این اندام انجام میده، همش عین عبادته، داره ملکوت میسازه، داره در مراتب بالاتر زوجیت میشه، بعد میشه بهش، بعد او این اسماء اللهی که داره جلوه میکنه تو این رسیدگی او به خودش. میگه لباس خوب بپوش برای اینکه مردم تحسینت کنن، بیرون از خونه که میری دمون مردش هم هست، دمون زنش که چی، دمون مردش هم هست، میگه بیرون از خونه میری برای اینکه مردم ببینن تحسین کنن، تا میری برمیگردی ملائکه لعنت میکنه، وارد ملکوت اون ور نمیشه، نظام اثرگذاری دیگه، میگه تو که ما رو نخواستی اونا رو خواستی، ما اونو بگو تعریفت کنه، اما بس نیت و اینا. خب این پس یه بخشه، این روایت روایت صحیحه از امام صادق علیه السلام است. حضرت فرمودن ما یأمن الذین ینظرون فی ادبار النساء، چرا یه زن وقتی رام را پشت میسی نگاه میکنی، قواره و هیکل اون را پشت دید میزنی ولو پوشیده است، این کم کم انیون داره به ذالک فی نسائهم، اینجور نگاه کنی به زنات اینجور نگاه میکنه، به همسران، به زنای شما نه. نه از قواعد عجیب عالمه، اون برهان خواهر مادر تو روایت فراوون نداری که از فرمان به مادر خودت کسی اینجور نگاه کنه راضی، به خواهر خودت کسی اینجور بکنه، دقیقاً این همون که بین ماها بابه تو روایت فرمودن که به زن مردم نگاه کنی، به زنت نگاه کنی، پیام رزقه، عمل رزق میاره، این پیام به کائنات، به باطن عالم فرستادید که باید به زن دیگران نگاه کرد، این خیلی خوبه، به بقیه کار ندم تو خودت پسینه فلان جاری کنی، من اینکه توبه کنم. این یه روایت، یه روایت دیگه داره که حضرت موسی علیه السلام وقتی تو ماجرای شعیب که ما روایت شو گفتیم، وقتی که اومد دنبال اینا راه بیفته که آب بیاره برای اینا خونشون، اینا جلوتر افتادن، از پشت باد میزد و این هیکل این دخترها دیده میشد، ایشون به غیرتش برخورد و اینم روایتش سندش صحیح است امام کاظم علیه السلام. حضرت فهمیدن که این دختر شعیب میگه انی مشیت قدامه، من جلوی او راه میرفتم به پدرش، فقال امشی من خلفی، یه موسی من گفت که از پشت راه بیا، شما جلوتر از من نرو، فاین دللتو فرشدینی، هر جا دیدم اشتباه میرم از پشت یه جوری به من خبر بده که دارم اشتباه میرم، که البته نشونش بود که سنگ مینداخت، هر وقت سنگ مینداخت او برمیگشت یه بررسی میکرد بهش میگفت این وری برو اون وری برو، میگفت تو جلوتر نرو من جلوتر میرم، فاین قوم لا ننظر الا ادبار النساء، ما آدم هستیم که از پشت به خانوما نگاه نمیکنیم. یادم شبی که فرداش قبل رهبر انقلاب بیان قم سال 89 درس اخلاق بودیم، یکی از اساتید بسیار بزرگ خدا حفظشون کنه، این درس اخلاق تموم شد تو حرم و حرم میخواستن ببندن، چون فرداش آقا میخواستن بیان خاطر مسئله امنیتی، مثلا ساعت 10 شب تو حرم میبستن که برای فردا آماده کنه، همه رو تو صحنه بیرون کردن. این باب اون صحنه اصلیه که میخوره به خیابون ارم، در اونجا فقط باز بود که داشتن همه رو بیرون میکردن. ما این استادمون افتادیم وسط خانوما. این صحنه یادم نمیاد، یعنی اون اثری که اون داشت 10 تا درس اخلاق برام بیشتر. جمعیت از اینور آقایون بودن، از سمت راست خانوما میومدن، خانوما تعدادشون بیشتر بود و پرفشارتر هم میرفتن، این آقایون گیر افتادن بین اینا. یادم نمیره این سیل جمعیت آقایون که داشت میرن، این استاد ما وایستاد و پشت کرد، این مسیرش از خانوما آقایون جدا کرد، چون آقایون داشت همجوری میرفتن، اگه جلوتر میکردن قاطی تر میشد، میخورد به خود در، هی بیشتر قاطی میشدن. بعد جلوش هم خانوما وایستاده بودن، هم میخواست از جلو نگاه نکنه، هم میخواست با اینا قاطی نشه، به پهلو شد مسیرشو عوض کرد، خطشو جدا کرد که بذاره همه برن بیرون، نفر آخری بشه که بره بیرون. خیلی اونجا برام درس بود که خب تو این وضعیت که دیگه زور و فشار و اصلا کسی هیچ حسی نداره، با مگه حسه، مگه به حرفاست، نفسه، این نفس چیز عجیب غریبی، نفس اژدرهاست، آن کی مرده است، از غم بی آلتی افسرده است. ماجرا که مولوی تعریف میکنه که اژدها رو گرفته بودن آورده بودن تو فضای سرما گذاشته بودن و بعد میدن هیچ کاری نمیکنه، گفتن این مرده است، یکم آفتاب شد و این خورد به این پاشوت همه اینا رو بلعید. بعد مولوی میگه که نفس اینه ها، یه وقتی تو سرماست این اژدهای، الان به سرما نگاه نکن، آفتاب بیاد این پا میشه میبلعه. این بزرگان میدونستن این نفس بعدن ماجراها داره، این از همه جا کنترلش میکردن که این بعدن یه وقتی دیدیم بیدار شد این نفس. بعد دیگه از همین کوچیک موچیکا این صحنه ها، خوردریزا، ماجراها درست. اینا میشناختن خودشون رو، براشون مهم بود. حالا من میگم اون که حلال، اون که حرام نیست، من برای هم حد. اینا که به حواله بالاتر کارشون جور دیگه بودن. ابوبصیر به امام صادق علیه السلام گفتش که آقا یه مردیه، یه خانم میاد رد میشه، اینا پشت بهش نگاه میکنه، مثلا اشکال داره؟ حضرت فرمودن ایسر رو احدکم ان ينظر الی اهله و ذات قرابته، خوشت میاد یه کسی از پشت به ناموس خودت نگاه کنه؟ قلت لا، گفتم نه. حضرت فرمودن هرچی برای خودت راضی هستی، برای بقیه هم به همون راضی باش. بریم سراغ اصل روایت. این روایت روایت سنگینیه، این روایت رو کسی حق نداره برداره همجوری بنویسه منتشر کنه توی فضای مجازی، خود روایت رو بذارین مثلا تو حرم ها بخوای منتشر کنی، ابدا کسی حق این کار نداره. با این توضیحاتی که بنده دادم فهم روایت فهمیده میشه، بدون این توضیحات روایت قطعا سوء تفاهم ایجاد میکنه و مردم زده میشن. با این توضیحاتی که گفتم روایت با منتشر میشه. روایت جهت سند هم فوق العاده است، یعنی عالی سندش. اولا که از عبدالعظیم راوی حدیثه، از امام جواد علیه السلام، شب جمعه است انشاءالله از عبدالعظیم هم به یاد ما باشن در کربلا، راوی از امام جواد علیه السلام نقل میکنه، امام جواد از امام رضا، از امام کاظم، از امام صادق، همجور میاد تا پیغمبر اکرم، یعنی سلسله تو زهره روایت. و روایت فوق العاده عجیب غریب، فوق العاده عجیب. خب من روایت رو بخونم براتون. ان عبدالعظیم ابن عبدالله الحسنی، ان محمد ابن علی ابن رضا، ان ابیه رضا، ان ابیه موسی ابن جعفر، ان ابیه جعفر ابن محمد، ان ابیه محمد ابن علی، ان ابیه علی ابن الحسین، ان ابیه الحسین ابن علی، ان ابیه امیرالمومنین علی ابن ابی طالب. امیرالمومنین میفرمایند که دخلت انا و فاطمه علی رسول الله. روایت فوق العاده است و عجیب غریب. دیگه میخوام سریع بگم رد شما. دخلت انا و فاطمه علی رسول الله. امیرالمومنین میگن من و فاطمه و پیغمبر وارد شدیم، فوجدته یبکی بکاءً شدید. دیدیم پیغمبر داره شدید گریه میکنه. الان مثل که من برم پیش آقای بهشت، آقای بهشت داره شدید گریه میکنه، بعد آقای بهشت یه مکاشفه مثلا مثلاش دست داده، ملکوتی دیده و به شدت متاثر شده و داره گریه میکنه. این خیلی چیز عجیبیه دیگه. حالا پیغمبر اکرم او دیگه مکاشفه هم نیست، مشاهده است، خود متن ماجراست، خود وحیه. ما ينتقو عن الهوى ان هو الا وحی یو، هرچی بگه عین وحیه، هرچی بگه عین خبر دادن از واقعیت. امیرالمومنین میگه گفتم فدا که ابی و امی یا رسول الله، ما الذی ابکاک، پدر و مادرم به فدای شما یا رسول الله، چی باعث شده این گریه میکنی؟ فرمود یا علی لیلت اسری بی الی السما. یادشون افتاد از ماجرای معراجشون و بعضی صحنه هایی که در معراج دیدن. علی جان اون شبی که من سیر داده شدم به آسمان رفتم، رأیت نساء من امتی فی عذاب شدید، فهمود دیدم زنهایی از امت من در عذاب شدید. فانکرت شأنهن، نفهمیدم ماجراشون چیه. فبکیت لما رأیت من شدت عذابهن، از شدت عذاب اینها گریه کردم. پیغمبر فرمود و رأیت امرأة معلقة بشعرها، یه زنی رو دیدم از مو آویزونه. دقیقا آثار اعمال از جنس خود اعماله. مو مگه نشون ندادی؟ مگه کسی رو به مو آویزون نکردی؟ مگه اینا بند موی تو نبودن؟ ملکوتش اینه که بند مویی. معلقة بشعرها، دیدم این مغز سرش داره از حرارت میجوشه، نه اینکه این تو مغز تو کاسه های سر آتیش مینداخت، مو نشون میداد، آتیش میافتاد تو کاسه های سر این جوانهای بدبخت، آتیش میگرفت از تو مغزشون، فکر میسوخت، این کلی استعداد داشت و دانشمند میشد، با این موهایی که دید سوخت انرژی و استعداد داشت. صورت ملکوتی این خانم اینه. و رأیت امرأة معلقة بلسانها، دیدم یه زنی به زبانش آویزانه. و الحمیم یسب فی حلقها، آب جوش تو حلقش داره ریخته میشه. حلقه آتیش میومد دیگه، زبونش تند بود، تو زندگی ها آتیش میریخت با حرف زدنش، یا آتش غضب تولید میکرد یا آتش شهوت. اینم دیدم با زبونش آویزانه. و رأیت امرأة معلقة عادتاً به فدیه ها. یه خانم دیدم که از سینه به سینه آویزانه، برجستگی های بدن و جذابیت ها اینا کلیا رو گرفتار همین کرده و گرفتار این شده الان. و رأی تو امرأتن تأکل و لحم جسده ها، یه زن دیگه دیدم که داره گوشت بدن خودشو میخوره، این یکی هم که گوشت تن خودشو داره میخوره، باعث خودخوری دیگران بود، حالا خودخوری داره میکنه. درست شد؟ و نار تو قدم تحت ها، از زیرش آتیش گداخته میشه. و رأی تو امرأتن قد شد در رجلاها الی یدیها، دیدم یه زنی رو پاهاشو به دستاش بستند. و قد سلت علیها الحیات والعقارب، دیدم مارها و عقربها بر این مسلط شدن. و رأی تو امرأتن سماء امیاء خرسا، یه زن کر و کور و لال دیدم. فی تابوت من نار، در یک تابوتی از آتش. یخرج دماغ و رأسها منخرها، و بدنها متقطع من الجزام والبرس، این مغز سرش میریخ بیرون و بدنش هم از جزام و پیسی تیکه تیکه بود. که هر کدوم توضیح داره که اینه چیه ماجراش. و رأیت امرأتن معلقتن به رجلیها فی تنور من نار، یه زنی دیدم که به پاهاش بسته شده بود در یک تنوری از آتش. مردان هم دیده پیغمبر ها، روایت دیگه است، این بخش زنانه‌ای بوده که گناهان مرد به خانم‌ها بوده که اینجا دیده. و رأیت امرأتن تقطع لحم و جسدها من مقدمها، یه زنی دیدم که گوشت بدنش از جلوی بدنش و عقب بدنش داشت تیکه تیکه میشد، به مغاریز من نار، با قیچی های از آتش. و رأیت امرأتن یحرق وجهها و یداها و هی تمکل و امعاها، یه زنی دیدم که صورتش آتیش گرفته بود، دستاش آتیش گرفته بود و داشت امعاء خودش رو، این احشا و چیزای درون خودش رو میخورد. و رأیت امرأتن رأسها رأس الخنزیر و بدنها بدن الحمار، یه خانومی دیدم که سرش سر خوک بود، بدنش بدن الاغ. هر کدوم اینا توضیح مفصل داره ها، وقت نیست، میخوام سریع بخونم تمام شد. و علیها الف و الف لون من العذاب، و بر او 1,000,000 نوع عذاب بود، 1,000,000 نوع عذاب. و رأیت امرأتن علی صورت الکلب، یه زن دیگه دیدم چهره سگ بود. و نارو تدخل فی دبرها و تخرج من فیها، آتیش از پایینش وارد میشه، از دهنش بیرون میاد. و الملائکه یضربون رأسها و بدنها به مقام امن نار، ملائکه سر و بدنش رو با پتکهای از آتیش میزدن. فقالت فاطمه، حضرت زهرا گفتن حبیبی و قرت و عینی، اخبرنی ما کان عملهن، حبیب من، نور چشم من، پدر جان، یا رسول الله، اینا چی کار کرده بودن؟ و این فاطمه زهراست، میگه اثر چیه اینا؟ ما کان عملهن، تو نظام تاثیرگذاری و تاثیرپذیری چی کار کرده بودن که تو نظام بروز آثار اینجور شده؟ اونجا نظام بروز آثاره، این اثر چیه؟ چی کار کنیم اینجوری نشیم؟ سوال از زهراست. و سیرتهن، سیره اینا چی بوده؟ حتی وضع الله علیهن هذا العذاب، که خدا اینا رو این شکلی داره عذاب میکنه. فقال یا بنیتی، دخترم، اما المعلقه به شعرها، اونی که به مو آویزون بود، فانها کان لا تقطی شعرها من الرجال، موهاشو از مردان نمیپوشه. و اما المعلقه به لسانها، اون جنبه اثرگذاری و اثرپذیری خیلی مهمه دیگه، کدوم زن مو چطور، نه همه رو دیگه توضیح دادیم دیگه، یعنی جنسیتش رو خواسته بروز بده، موشو نمیپوشونده، جز اون زنای مثلا 80 ساله که کسی بهشون نگاه نمیکنه، مثلا دیگه مشخصه دیگه کدوم، دیگه قواعد ماجرا دستمون. اونی که به زبانش آویزون بود، فانها کانت تؤذی زوجها، شوهرشو اذیت. اونی که به سینه ها آویزون بود، فانها کانت تمتن من فراش زوجها، به شوهرش به قول ماها پا نمیداد، یعنی بیشتر میخواست دیگرانو بکشه سمت مردای دیگر، با جذابیتی که داره مردای دیگر رو بیاره. و عمل معلقه به رجلی ها، اونی که به پاهاش چسبیده بود، فانها کانت تخرج من بیتها به غیر از اذن زوجها، بدون اجازه شوهر بیرون میرفت، یعنی شوهر اجازه نمیداد، نه اینکه هر وقت میخواد بره اجازه بگیره ها، یعنی میدونست که اجازه نمیده، اصلا تو قید و بندی نبود که او اجازه میده یا نمیده. و عمل لتی کانت تاکل لحم جسده ها، اونی که گوشت تنش رو میخورد، فانها کانت تزین بدن حال الناس، بدنشو برای مردم خوشگل میکرد، گوشت تنش داشت میخورد، باعث خودخوری میشد دیگه، در حال خودش میخورد، دیگران زنای دیگه میدیدن خودخوری میکرد، مردم میدیدن باز اونا هم خودخوری میکردن، مردم میبینه خودخوری میکنه، غیر از اینه حالا خودشو میخوره. حالا میگه نگاه نکن، باش اینجا بگو نظام ملکوت یه چیز دیگه است، اگه میتونی برو اون ملکه رو راضی کن، ببین به من نگو، اونی که میریم دفتر حساب کتاب به اون بگو که خواست نگاه نکنه، اون اگه راضی شد قانع شد تمام. و اما التی شد یداها الی رجلیها، اونی که دستاشو به پاش بسته بودن و ما رو عقرب به جونش افتاده بودن، فانها کانت قدرت الوضوء قدرت الثياب و کانت لا تختصر من الجنابه والحیض ولا تنتظف و کانت تستهینو به صلا، این چرک بود، کثیف بود، نه خودشو میشست، نه تو حیزش، نه توی سرویس بهداشتی رفتنش، یه دستمالی و نه شستشو دارن و نه نسبت به حیز مبالاتی دارن و کثیف کنن تمیز باشن و نه نسبت به جنابت غسل میکنه، نه نسبت به حیض غسل میکنه، نه نظافتی داره و نمازی هم که اصلا به نماز کار نداره، که این الان استحاضه است که مثلا باید نماز بخونه، حیض دیگه مثلا نماز نمیخواد، تو قید و بندی حرفا نیست. اونجا دستا و پاها بسته شد. و اما سما، اونی که کر و کور و لال بود، کسی بود که کانت تل دومن از زنا، از زنا بچه میذایی مینداخت گردن شوهرش، به کسای دیگه زنا میداد به اسم شوهرش، بچه شوهرش میداد. اونی که گوشتشو با قیشی تیکه تیکه میکردن، فنا کانت تعرض نفسه و علی الرجال، خودشو در معرض مردا قرار میداد، عرضه میکرد خودشو به مردا. این فرق میکنه با نمایش، عرضه با نمایش فرق، یه مرحله بدتر. بذار اینجا هم قیچی. و عملتی کانت تهرق و وجهها و بدنها، اونی که بدنش و صورتش آتیش گرفته بود، و هی تاکل امعاءها، از قطعات درون خودش میخورد، فنا کانت قواده. این کلمه قواده کلمه خاصی، من نمیتونم ترجمه فارسیش کنم. اینا که واسطه دلالی میکنن مردا و زنا رو به هم میرسونن، یه فوش رکیکه تو فارسی، از اون فوشای کشدار که مثلا جا در اختیار میذاره اینا، مثلا میکشه انگار اینجا رو اینا، از اون فوشاست. بعد که حتی واژه فارسیش خوبه، یعنی انقدر که استعمال بد شده این بد شده. حالا این اون کلمه است، قواد اینه، این زن این شکلی بوده. و عملتی کانر رأسها رأس الخنزیر، اونی که سرش سر خوک بود و بدنش بدن الاغ بود، فعلا کانت نمامتن کذابه، آدمای حرفکش، سخنچین و دروغگو. این یه چیزی گفته بود، این دروغش میکرد، دو تا روش میزش میره میگه بابا فلانی نموده، اینو میگه ببین چی گفته، ببین داشت چی میگه، این سر سر خوکه، بدن بدن الاغ، چون بارکشی میکنه دیگه، سری سر خوکه، چون خوک بی قیده و کثیفه، سرش همش تو کثافت هست، خوراک خوک کثیف‌ترین خوراکه، همش سرش تو چرکا هست، بدنش هم بدن الاغ، چون داره سواری میده، داره میکشه، داره دیگه، چقدر قشنگه، چقدر ظریف اینا روایات، همش سرش تو کثافت های زندگی مردمه که از این ور به اون ور بکشه، از اون ور به این ور بکشه، این سری سر خوکه، تنش تن الاغ. چه خبر ملکوت. و اما ملت کاند علی صورت الکلب، اون که صورتی صورت سگ بود، و نار تدخل فی دوبرها، آتش از پایین بهش وارد میشد و از دهانش بیرون میومد، فانها کانت قینتا نواحتا حاسده. این اون خانومیه که کنیزک در واقع آواز خان اهل حسادت، اینطور ترجمه کن، که خب این کنیزها کارکردشون تو اون دوره این شکلی بود دیگه. بعد فهمو ویلون لامرأتن اغضبت زوجها، وای به زنی که شوهرشو عصبانی کنه، به غضب بیاد، به ناحق دیگه، تازه به حقش هم ماجرا داره، مثلا حضرت آسیه، خب او شوهرشو به غضب آورد، برای اصلا اینکه قبول نمیکرد، نه اینکه انقدر که بد و بیراه میگفت تو سرش میزد، قبول نمیکرد حرفی که فرعون میزد، و آخرم به غضب اومد فرعون، و آخرم به میخ کشید آسیه رو و کشت، شهیدش کرد. اونجور غضب در آوردن اشکال نداره، ولی نه تو سرش زدن و تو از این وام گرفتی و من اگه نبودم اونجا اینجور شده بودی، من تو رو آبادت کردم و هی نیش زدن و هی تو سرکوبیدن و اینا. ویلون لامرأت، این ویل داره، ویل که وقتی گفتیم ویل، اون چاهی که پایین میره، این تو اون کانال افتاده، کانالی که میره تو جهنم، تونل بود، تونلا بالا پایین میره، اون تونل پایینیه که ویل بود، اون زنی که شوهرش به غضب میاره به ناحق، این تو ویل افتاده. و تو بال امرأت رضی عنها زوجها، خوبا برای زنی که شوهرش ازش راضیه، توبا هم که شاخه در بهشت و شاخه ولایت امیرالمومنین و از زهراست و در خانه امیرالمومنین ریشه داره، به اون شاخه متصله، به اون ریشه متصله، به اونجا نسبت داره. روایت از امیرالمومنین علیه السلام فرمود که خانومی از پیغمبر سوال کرد، شوهرم به من امر کرده که الله اخرج الی قریب ولا الی بعید حتی یرجع من سفر، شوهرم داشت میرفت سفر، به من گفت تا از سفر برمیگرده من نه جای نزدیک برم نه جای دور، ان ابي في السوق، خیلی به ماجرا امروزمون هم میخوره، بابا من در حال احتضار داره دنیا میره، فاخرج الی ابي، برم به بابام سر بزنم، پدرم در حال جون کندنه. حضرت فرمودن اجلسی فی بیتک، از اون بخشی هم هست که سوال جواب دارن راحت میکنن، حضرت فرمودن بشین تو خونه، با همون توضیحاتی که دادم در مورد نشستن در خانه و اینها، با همون توضیحات مفصل قبل، و اتی ای زوجک، تو خونه بشین، حرف شوهرتو گوش بده، این که گفته گوش بده، خلاف مصلحت که نگفته که، موافق مصلحت گفته. فجلست و اطاعت زوجها، این نشست تو خونه، حرف شوهرشو گوش داد، فمات الاب، پدرش مرد، فارسل الیها رسول الله، چقدر این حدیث قوقاست، رو فرض کنید امام زمان بر ما کسی بفرسته به ما این پیام بده، میگه پیغمبر یه کسی فرستادن اومد جلو در این خونه، خانم تو خونه بود دیگه، بیرون نمیومد، حضرت پیام دادن گفتن به خانم اینو بگو، قد غفر الله لابیک بطاعتک لزوجک، خدا باباتو بخشید چون حرف شوهرتو گوش دادی، باباتو بخشید، یعنی اونجا پرونده مرونده ها، این دیگه چه نظام عجیب غریبی که تو یکم شاید دلگیر شدی مثلا چرا دخترت لحظات آخر نیومده، در حال بندگی بود و در اختیار خدا بود و مطیع خدا بود، دستور خدا و پیغمبر خدا رو داشت عمل میکرد، اون نورانیت و عمل و انقدر وسیع بود که تو هم گرفت که تو همچین ذریه طیبه‌ای تربیت کردی، به خاطر اینکه همچین بچه‌ای تربیت کردی ردت کردن، بابا بخشیده شد به خاطر این کار تو. چه ملکوتیه در این عمل و چقدر ما این ملکوت‌ها رو ساده می‌گیریم و دنبال استاد اخلاق نمی‌گردیم، ریخته این چیزا جلو دست ما و استفاده ازش نمی‌کنیم. پیغمبر فرمودن لو ان امرأتن وضعت احدى یدیها طبیخه، اگه یه خانومی یه دستشو طبخ کنه، یه دستشو کباب کنه، نه دیگه گوشت مثلا گوشتو بپزه و کباب کنه، یه گوشت مثلا خورشتی مثلا بپزه، یه گوشتم کبابی، دستاشو یکیشو بپزه برای شوهرش، یکیشو کباب کنه. ما عدت غزه زوجها، این حق شوهر نیست، ادا نشده. ولو انها اسد مع ذلك زوجها طرفت عین، اگر با این کار معصیت بکنه از حق شوهر ادا نکنه، یک پلک به هم زدن، القیت فی الدرک الاسفل من النار، پرتش بکنه تو جهنم الا انت تو، یعنی باطن عملش اینه، ملکوت عملش اینه، آتشه، مگر اینکه توبه کنه و برگه. البته در مورد آقایون هم همینا رو، باز خانم نگین که همش یه طرفه شد، نه، مردی هم که عدالت رو رعایت نکنه، مردی که نفقه نده، مردی که رسیدگی نکنه، مردی که احترام نگه نداره، مردی که تحقیر کنه، مردی که بددهن باشه، اینا که دیگه بحثای عجیب و غریبی داره، روایتش عجیب و غریبه، نگاه حرام و چه میدونم خیانت به همسرش به این معنا که با کسی دیگه رو هم بریزه و به این پشت بکنه. نص صریح قرآن میگه اگه یه زن دیگه هم می‌خوای بگیری، اینو معلقش نکن، حق نداری اونجوری آوارش کنی، ولش کنی، رها کنی، به حساب این برس. بعد تو من چقدر با احترام طلاقم که میگیره، تو دوره طلاق هم باید خونه اونو تامین بکنه، نفقهشو بده. این طلاقه، این وظیفه مرد نسبت به زن، خیلی بحث وسیعه و اینا چقدر حق و حقوق و اینا، این لابلا که اصلا بخش عمده از وادی حق و ناس همیناست دیگه، گیر و گورایی که تو ارتباط همسر و ایناست، اینا بیچاره میکنه. بحث محرم و نامحرم پروندهشو میبندیم، هرچند از روایات مطالعه ما خیلی موند. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهر.